بسم الله الرحمن الرحیم. عن عباد بن صهیب قال سمعت ابا عبد الله امام الصادق علیه السلام یقول امام الصادق علیه السلام قال ان ضیف الله عز وجل رجل حج واعتمر فهو ضیف الله حتى يرجع الى منزله ورجل كان في صلاته فهو في كنف الله حتى ينصرف ورجل زار اخاه المؤمن في الله عز وجل فهو زائر الله في عاجل ثوابه وخزائن رحمته. از کتاب خصال شیخ صدوق روایت رو براتون آوردم که فقط یک نکته کوتاهی رو در وسط این روایت من میخوام بگم و بعدش هم ترجمهش کنم. یه روایت مشابه این وجود داره که من اونم آوردم ولی دیگه ازش صرف نظر میکنم، میذارم برای هفته بعد. هفته بعدم طبق روالمون ساعت 3:30 کلاسمون رو داریم انشالله، دیگه 3:30 دیگه انشالله دوره هم جمع شیم، از این دقایق و ساعت آخر ماه رمضان هم سعی کنیم استفاده کنیم. دوره هم هفته بعد میشه 29 ماه مبارک، درست میگم؟ ان شاء الله کلاسمون رو طبق ساعت همیشه هی ساعت 3:30 خواهیم داشت. من اون روایت دومی که شبیه این بود رو گذاشتم برای هفته بعد که فکر کنم خیلی به درد مخواهد خورد هفته بعد همین موقع اون روایت رو بگیم. بنابراین اصل روایت صدوق رو براتون از خصال نقل میکنم و خیلی خلاصه همش میپردازم. فرمود راوی از قول امام صادق گفت که ایشون گفتن بعضی ها هستن که مهمان خدا هستن، یه عده مهمان خدا. این غیر از مهمانی ماه رمضانه که ما همش بهش دعوت شدیم. ما به مهمانی ماه رمضان دعوت شدیم، ولی من در اون روایت ندیدم که تضمینی داده باشه که ما به این مهمانی وارد شده باشیم. اگه شما دیدید بگید. ما دعوت شدیم به این مهمانی، مگر روایت جلسه بعد رو براتون بخونم که حالا اون یه روایت دیگه یه میذارم برای هفته بعد. اما یه دهی هستن که تضمین شده که اینا مهمان خدا و در مهمانی خدا قرار دارن بر حسب این روایت. فرمود یکی پس کف ان ضعیف الله عز و جل مردیس رجلون، یکی کسی که حج و اعتمر، کسی که به حج یا عمره میره، به حج و عمره حج گذار، مهمان خداست. از کی تا کی؟ از کیشو نمیدونم، حالا شاید از زمانی که از منزل خارج میشه یا شاید هم دست کم دیگه از زمانی که محرم میشه، اما تاشو بهتون میگم. حتی یرجع الی منزله، تا وقتی که برمیگرده به منزلش. حالا برمیگرده به منزله هم حالا یا از لحظه‌ای که دیگه قصد منزل میکنه یا لحظه‌ای که میرسه به منزل، به هر حال حج گذار مهمان خداست. یکی دیگه که خیلی جالبه، من اول سومیو میگم بعد دومیو میگم. و رجل زار اخاه المؤمن فی الله عز و جل، و کسی که به زیارت و ملاقات برادر مؤمنش میره فقط در راه خدا، صرفا خدا رو در نظر داره در این ملاقات. خواهرانم برادرانم، بارها من به این نکته پرداختم در خدمت شما، امروز دیگه نمیپردازم، ولی باور کنید همینم میتونه مضمون همون مذاکره علمی در شب قدر باشه. همین رو بفهمید که یکی از سرمایه های بزرگ شماها، خود شماها رو دارم میگم، کسانی که تو این کلاس نشستید، این استش که به خاطر چی؟ واقعا من گاهی فکر میکنم به خاطر چی تو این گرما ریسکش رو پذیرفتید، استراحتتون رو کم کردید در عصری که غروب شب قدر خواهد شد آمدید اینجا، به خاطر چی؟ واقعا هرچی حساب میکنم میبینم نه رو دروسی با بنده یه همچین قدرتی رو داره که میبینید بعضی هم ندارن. شما هر کدومتون یه موقع جزء همین بعضی ها هست. نه چه میدونم چی واقعا به چه دلیل آدم میبینه که احتمالا بزرگترین انگیزه این است که میاد اینجا که شاید در این ماه رمضان یه جمله خوبی بشنوید برای دینتون. و این خیلی ارزش داره، خیلی گرونه، خیلی گرونه، کمتر از اینش هم گرونه. گفت اگر کسی برای ملاقات برادر دینیش فلاح، یعنی بدون هیچ انگیزه دیگه، بدون رودرواسی، بدون اینکه حالا من برم ملاقات این بالاخره ما با هم رفتارهایی داریم دیگه، یا این یه کاری برای من بکنه بعدن، یا نه این چیزا اگه در کار نباشه فقط برای خدا به ملاقات کسی برید. همین روایتش هم پریروز میخوندم، میگه که یه فرشته ای دم در خونه اون شخص وای میسته، اون کسی که به ملاقاتش رفتی، به اون ملاقات کننده میگه برای چی اومدی؟ اون میگه اومدم برادر مؤمنم رو برای خدا ببینم. فرشته بهش میگه همین؟ هیچ انگیزه دیگه ای نداری؟ میگه نه. بعد ببینید چی بهش میگه اون فرشته، چه بشارت هایی بهش میگه. حالا شاید یه وقتی بعدن براتون بخونم روایتشو، ولی اینجا هم همین رو میگه. میگه رجل زار اخاه المؤمن فی الله عز و جل فهوه زائر الله عز و جل، به زیارت خدا آمده. فی عاجل ثوابهی و خزائن رحمته، در ثواب عاجل خدا و در خزینه، در گنجینه های رحمت خدا وارد شده، اومده داره خدا رو زیارت میکنه در گنجینه های رحمتش. یا اینکه اون شخص در گنجینه های رحمت خدا به سر میبره. ببینید. و اما سومی، یعنی که دومیه توی روایته، و رجلون کان فی صلاتهی و هو فی کنف الله، کسی که نماز ایستاده، نماز، بداند که او در کنف خداست تا وقتی که و هو فی کنف الله حتی ینصرف، تا وقتی که این السلام علیکم و رحمت الله نگفته در کنف خداست، زیر تحت حمایت خداست، که الله مهمان خداست. خواهران برادران، نماز ها رو خیلی جدی بگیریم. نماز، همین پریروز روایتی رو میخوندم، دیگه فرصت نیست براتون از رو بخونم، نقل به مضمون میکنم. فرمود کسی که نمازش رو تخفیف میده، کوتاه میکنه که بره به کارش برسه، خداوند به ملائکش میگه که بنده من رفت نمازش رو کوتاه کرد، تخفیف داد یا خفیف شمرد برای اینکه به کارش برسه، به حاجتش برسه، به روزیش مثلا برسه. مگه اون نمیدونه که حاجتاش همه دست منه؟ فکر کرده اون حاجتی که میخواد بهش برسه، اون کاری که میخواد بهش برسه، اون دست کیه؟ نماز منو کوتاه میکنه که بره به حاجتش برسه، این نمیدونه که حاجتش دست منه؟ خب البته اینجا معلومه، مگر اون جایی که خود خدا گفته باشه نمازتون رو کوتاه کنید، که اون وقت اگر کوتاه نکنید خدا میگه این بنده من مگه برای من؟ به همون احتمالا من دارم میگم، این روایت نیست، یعنی من اگه جای خدا بودم به فرشتگانم میگفت این بنده من مگه نمیدونه نماز عبادت منه؟ من بهش گفتم کوتاه کنه، این کوتاه نمیکنه. جوهره نماز عبادته، ولی چه جوهره ای؟ این که میگم از خودم نمیگم، وقتی خدا گفته که مثلا اگر طلبکار اومده و بیتابی میکنه، میخواد پولش رو از شما بگیره، میخواد شما میخواد بهش بدی، اونم بیتابی میکنه، میگه یالا من همین الان پولمو میخوام، دیرم شده میخوام برم، نمازتو کوتاه کن بهش بده. درست نیست این نمازی که طولانی کنی، اینم معطل. یا اگر کسی جانش در خطره، پیامبر اکرم در مسجد بچه ها وقتی گریه میکردن به خاطر مادران اون بچه ها نماز رو کوتاه میکرد. اینا دیگه دستور خود خداست. اما از اون طرفش هم هست، من روایت بگم در تایید عرض خودم، میگه پیامبر شخصی در نماز بود، بفرمایید، پیامبر صداش زد، طرف نمازش رو قطع نکرد، قطع نکرد. بعد پیامبر توبیخش کرد، گفت من صدات کردم، چرا نماز رو قطع نکردی؟ گفت آخه سر نماز بودم. گفت چرا جوابم؟ گفت آخه سر نماز بودم. گفت مگه خدا نگفته استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم؟ جواب من پیغمبر رو نمیدی؟ فکر کردی داری این وقت با خدا؟ تو اصلا راهی به سوی خدا جز از طریق من نداری. اینا اون خشک مقدس هایی هن که داعش میشن بعدن. امروز میخواستم یه بحث قشنگی درباره داعش و اینا براتون بکنم، نمیرسم احتمالا، میذاریم برای یه وقت دیگه. ولی ریشه های اندیشه های جمود و خطرناک رو ما در روایات میبینیم. کسی که فکر میکنه دارم نماز میخونم جواب پیغمبر رو ندن، اینا یک کجندیشی هایی دارن که ممکنه خیلی هم ما کجندیشتر از اونها، اگه فکر کنیم واو این چه آدم بزرگیه، جواب پیغمبر رو نداد چون در حال نماز بود، نه آخر بیجا کردی جواب پیغمبر ندادی. تو قضیه صلح حدیبیه هم همینا بودن که پیغمبر رو، یه عده همینا بودن که پیغمبر رو اذیت میکردن، که انشالله خانوم چمانی، آقای بهرامی، بقیه دوستان کمک میکنن، یعنی شماها کمک میکنید به اونم، خواهیم گفت و گفتیم این مباحث رو انشالله اونجا. انشالله یه ریشه یابی از طرز فکر داعشی تو مباحث سوره فتح خواهیم داشت انشالله، نه ریشه یابی های سطحی، ریشه یابی های انشالله عمیق، شبیه ریشه یابی هایی که راجع به جریان فکری نفاق داشتیم، ریشه یابی هم راجع به همین جریان فکری انشاءالله خواهیم داشت. قرآن درباره اینا حرف زده، با ما هشدار داده. همین هایی که میان با شعارهای روشنفکر پسند، روشنفکر احمقانه پسند، بعدن میان قبر پیغمبر رو خراب میکنن، به چه بهانه؟ خیلی هم این شعارها روشن فکر پسنده، یا شعارهای دیگه میزن. ما نباید تفسیر خودمون رو در قرآن وارد کنیم، همون ظاهر قرآن رو باید بهش تمسک کنیم. اگر قرار بود تفسیر قرآن رو بریم سراغش، عرض کنم که خب خدا خودشون تفسیر قرآن رو میفرستاد، ما باید همین اینا حرفایی که یه دورانی هم طرفدار داشته، طرفداران روشن فکری هم داشته، مثل مرحوم قطب، همش از سر نادانی و نفهمیه. اینا رو بعد در جای خودش در برای صحبت هم میشه. خب قرض من اینه که در هر حال یه چیز رو بدونی، کسی که داره نماز میخونه در کنف خدا، آخه از کنف خدا کجا میخواد؟ تحت حمایت خدا کجا میخواید باشید؟ اگه نماز عصرتون هنوز نخوندید بچه ها، نماز ظهرتون یه عادت و قاعدتا باید خونده باشید، اگه نماز عصرتون هنوز نخوندید، نمیدونم یا در قنوتش یا بعد از نمازشون، داریم که تعقیبات بعد از نماز هم متصل به خود نمازه، اصلا نه شده نماز بدون تعقیبات. گفتن خوب نیست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گفتن نکنید این کارو، یه ذره بعد از نماز یه تعقیبی بگید، دعایی بکنید، حاجت بخواید از خدا. در روایت داریم یکی از بهترین زمانهای حاجت خواه، اگر اشتباه نکنم داریم که یکی از بهترین زمانهای حاجت خواستن از خدا بعد از نماز هاست. حاجت بخواید، اصلا گفتن حاجت بخواید از خدا بعد از نمازتون برآورده میشه. کما اینکه یکی از بهترین زمانهای حاجت خواستن بعد از قرائت قرآنه. قرآنتون تموم میشه براش ارزش قائل باشید، دست به آسمان بلند کنید، حاجت بخواید از خدا. حاجت بخواید از خدا، بخواید شب قبل رو روزیتون کنه، از برکاتش برخوردار بشید از خدا. بخواید سحن عوامانه ما رو نسبت به شب قبل درست کنه، برطرف کنه، عالمانه کنه. ما مثل برخی از عوام فکر میکنیم دیگه شب 23 که تموم میشه دیگه ماه رمضان تموم میشه دیگه، سرنوشت رو نوشتن دیگه دیگه از ما چه کاری برمیاد؟ نه آقا، شما اصلا نمیفهمی سرنوشت یعنی چی. یعنی حرفو میزنی؟ نه، پیغمبر ما از شب 21 ماه رمضان به بعد، یعنی دهه آخر، تازه عباداتش شروع میشد دیگه. پیغمبر تقریبا تو دهه آخر نمیخوابید، رخت خوابش رو کلا جمع میکرد. اعتکاف اصلی پیامبر در دهه آخر ماه رمضان بوده، در مسجد النبی و در مسجد الحرام. تازه عباداتش به اوج می‌رسید. شاهد بیارم براتون، در شب عید فطر به اندازه، این روایتی که بارها خوندید، به اندازه تمام ماه رمضان، در شب عید فطر فقط به اندازه تمام ماه رمضان، خداوند انسان‌هایی را از گرفتاری‌های آتش خلاص می‌کنه. هرچند اون انسان‌ها دوباره خودشون به پای خودشون وارد جهنم میشن بعضی‌هاشون. بله، یه نکته مسخره بهتون بگم، فلش کنید نمیگم، بعدم میگم، شاید هفته دیگه بگم. به هر حال نمازهامون رو جدی بگیریم در این ماه، در این شبهای قدر، و از خدا بخواییم که ما را از فضیلت شب قدر برخوردار کنیم. حج و عمره، حج و اعتمره، حج و عمره، رجل الحج و اعتمره، حج و عمره، چه فرقی می کنه؟ هر کدوم در حج واجب که یک عمره هم حتما وجود داره. چون میدونید حج ما تفاوتش با حج اهل سنت اینه که ما وقتی زودتر از ایام اصلی میرسیم احرام میبندیم، یک عمره به جا میاریم، بعد از احرام بیرون میاییم، بعد ایام حج که فرا میرسه دوباره محرم بشیم. این عین سنت پیغمبر، پیغمبر دقیقا این کارو میکرده. خلیفه دوم یکی از مواردیه که صراحتاً با سنت مسلم پیغمبر مخالفت کرد. حالا اینا رو خواهیم گفت تو بحث داعش انشاءالله، چه طرز فکر ریشه هاش به اینجا میرسه. به صراحت مخالفت کرد، به خودش هم میگه، میگه بله، خودش اعتراف میکنه، میگه بله پیغمبر دقیقاً این کارو میکرد، ولی من دیدم خیلی زایه که مردم بیان مکه از احرام خارج بشن، به همسرانشون حلال بشن، بعد دوباره محرم بشن. دیدم خیلی زایه، من حرام کردم با اینکه پیغمبر حلال کرده بود. نه اینکه حلال کرده بود، انجام میداد این کار، خودش میگه. و این خیلی آموزنده است، چه طرز فکری پشت یه همچین منشیه. اونم حتی در مسائلش شبیه به مسائل عبادی، طرف به صراحت میگه من سنت پیغمبر رو میذارم کنار. از اون بدترش در تأخیر اذان. خلیفه دوم میگه بله پیغمبر حی علی خیر العمل میگفت در اذانش. من دیدم آخه نمیشه زایه. یه عده ممکنه بیان بگن ببینید اینا طرز فکرهای داعش رو بعد اینجاها پیدا کرد. انشاءالله براتون حالا گفتم یه چیزایشو تو مباحث سوره فت، بقیهش هم تو پاورقیاش میهم دیگه. تو داعش که نبود در زمان سوره فت که ما میگفتیم، انشاءالله تو پاورقیاش اشاره میکنم. طرز فکر داعش رو پیدا خواهیم کرد که خیلی هم جذابه بعضن. و از اینجاست که میفهمید چطور بعضیا معل وصف یا به قول مفاهیم معل اسف جذب این تفکر میشن، چون یه جذابیت هایی داره. مثالش رو دادم، من گفتش که بابا یه وقت جهاد میشه، مردم میگن حی علی خیر العمل نمازه، میرن نماز جهاد نمیان، من چی جوابشون رو بدم؟ سیستم طلب زبون امروز، سیستم تبلیغاتی ما باید منسجم باشه. بنابراین حی علی خیر العمل رو حذف کرد از اصلا. اینا جزء مواردیه که خودش اعتراف میکنه که سنت پیغمبر بود و من حذف کردم. موارد دیگه هم هست که اعتراف نمیکنه و اتفاق افتاده، اون بماند، اون یه پرونده دیگه باید براش باز کرد. اینها مواردی که خودش به صراحت میگه بله سنت پیغمبر بود. یه مورد دیگه هم هست، ازدواج موقت، که میگه پیغمبر حلال میدونه، من دیدم خیلی زایه. حرام کردم، ممنوع کردم. این سه مورد رو اعتراف میکنه. انشاءالله بعد موقعش خواهیم گفت که چرا ریشه های طرز فکر داعش رو باید اینجا جستجو کرد. در تفسیر سوره فتح انشاءالله به این موضوع خواهیم پرداخت. خب بعد از این که نماز همون انشاءالله جدی بگیریم و ازش بهره‌مند بشیم، میدونید بچه ها نماز و روزه اینا در این موضوع شریکن. عبادت های ما که شما که، نه من خودمو میگم، شما رو واقعا نمیگم، خودمو میگم، واقعا میگم، اگر همه عبادت های بنده رو جمع کنید رو هم فکر نمی کنم 5000 بیارزه. واقعا فکر نمی کنم بیارزه چیز. ولی در نماز و روزه و نظیر اینها، در امر به معروف اگر در این ماه رمضان امر معروف انجام میدید، از خودتون میگذرید به مردم که زیادم نیستن، ولی همون تک و چوبی که میبینی تذکر میدید که آقا ملاحظه ماه رمضان رو بکنی بد نیست. من شاید در 15 مورد این کارو کردم و حتی یک بار بد نشده. و این به من میگه که نمیتونیم به این راحتی بگیم فایده نداره. حداقل فایدهش اینه که اگه طرف نمیدونه آگاه میشه، اگر میدونه و داره لجاجت میکنه، تویی که داره اونو زایه میکنی. چون اون، من دیدم که همشون میگن چشم قربان راست میگه. فوقش اینه که میره پشت سرش به من فوش میده دیگه، اشکال نداره. حتی وقتی داره من فوش میده، او داره تغییر میشه پیش خودش. مثل ما که تو رانندگی طرف از اون سبقت میگیره بهش هم نمیتونیم برسیم، مثلا آخرش بهش فوش میدیم، ما در واقع خودمون داریم خودمونو میخوریم. او پیش خودش میبینه که جلوی من سرشو انداخت پایین، گفت چشم، حالا پشت سر من هرچی میخواد به خودش فوش بده. با این کار داره خودشو بیشتر پیش خودش حقیر میکنه. بنابراین اونی که برده منم. و اینا همه فایده است. ضمن این که بهش تو تذکر یکمی عرصه رو بهش تنگ میکنه. اونی هم که ناآگاه آگاه میشه، اونی هم که حواسش نیست متنبه میشه. من بین بین الله با این که کار آسونی نیست، ولی نتونستم خودم راضی کنم که به مردم تذکر ندم. حالا نکته ای که میخوام بگم اینه بچه ها، خواهران هم برادران هم، نماز و روزه اینا مثل بقیه عبادات ما میمونن. خودمو میگم فکر نمی کنم قیمتی داشته باشن، ولی یه خصوصیت داره. و اون یکی میگیم خدایا ببین، من اینکه میدونم عبادت های من چیزی نمیارزه، ولی اینو خب تو خودت گفتی بیام بخورم. خودت گفتی بیام روزه بگیرم دیگه، من باید بیام. خودت گفتی بیام نماز بخونم، من باید بیام. من اصلا امید ندارم که نماز من کاری بکنه، ولی تو دستورم دادی. تو مستحبات اینجور نیست، تو مستحبات بالاخره فکر میکنیم اینو میخونیم حاجت میده دیگه. یک رگه ای از منیت ممکنه توش باقی بمونه. توی واجبات از این امید برخورداریم که این رگه هم پاک بشه. خب نماز همون رو جدی بگیریم انشاءالله، و یادمون باشه که اولین چیزی که خدا از انسان سوال میکنه نماز. دیگه از همینجا من بحثمو متصل میکنم به بحثی که در پیش داشتیم ما. انشاءالله این جلسه دیگه آخرین جلسه باشه. مثلث زندگی دینی که ریشه زندگی سکولاری رو میسوزونه، تقوا با اون گسترش، نماز با اون جایگاهش، و فهم ماجرای رزق. رزق نماز با اون گسترش. اولین چیزی که خدا از انسان سوال میکنه گویا در قبر میپرسند یا در قیامت، حالا من روایتش دقیق خاطرم نیست، یا در قبر یا در قیامت اولین چیزی که از بنده سوال میکنه درباره نمازشه. اون قبول بشه میگن خب بقیه اعمالشو هم قبول میشه انشاءالله. و این رده رده ما سوا، نماز رد بشه اصلا دیگه راجع بقیه اعمال سوال نمی کنن که تو چی کار کردی. برای اینکه اصل هر عملی توجه به خدا بود و اساس توجه به خدا نماز. حتی نه نمازی که بخوانند، نمازی که برپا کنند. ولی شرط برپا کردن نماز هم باید خوندنش نیست. چرا؟ چون باید اطاعت کنی این دستور رو، باید اطاعت کنی. شرط توجه به خدا بندگیه. بنابراین ما نیاز داریم به یه چیزی که آقا حتی برای رفتن به اون سمت با فهم و لذت خودمون نمیریم، از سر دستور میریم. ما نیاز داریم برای اینکه بندگی در وجود مستقر بشه به یه همچین چیزی. اینو در بحث نبوت هم من در جلسات بعد خواهم گفت. چیزی در بازم گفتیم. ما نیاز داریم برای بندگی که او بگه چجور بندگی کن، وگرنه اگه خودمون بخوایم بریم عبادت بکنیم بالاخره خودیتی توش هست. من از این خوشم میاد یا اینو تشخیص دادم همش منم، این هنوزم رگه های از بندگی توش نیست. بندگی یعنی حتی نحوه بندگی کردن رو هم او بگه. اینه جواب کسانی که من گاهی دیدم اونم از سر عوامیه، اینام داعشی میشن اگر مراقب نباشن. آره گوش کنید، اینا هم داعشی میشن اگر مراقب نباشن. بهشون میگی خواهر برادر چرا نماز جماعت نمیای؟ میگه که من حضور قلبم تمرکزم، لذتم تنهایی برای خودم میخونم بیشتره. جواب اینه که عزیز جان خودتو درست کن که لذتت منطبق بشه بر اون چیزی که دین به تو گفته. قرار نیست. حالا درسته که نماز واجب نیست، ولی خیلی مؤکده، خیلی مؤکده. پیغمبر برخی از کسانی که نماز جماعت نمی اومدن